أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على
محمد.
بحث ما در رابطه با شرایط قضاوت شرط دوم شرط ایمان بود. عرض کردیم که ایمان دو تا معنا داره، یه معنای اخص داره، یه معنای عام داره و ما هر دوتا رو بحث میکنیم. دلیل دومی که اقامه شده بود از فتوای فرمایشات صاحب جواهر بود که اشاره‌ای در کلامشون به این آیه شریفه بود که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند راهی برای کافران علیه مؤمنان قرار نداده است. که در اینکه این راهی که قرار نداده و نفی شده چه راهی هست، در تفاسیر اختلاف وجود داره که چهار تا معنا ما ذکر کردیم. یکی نفی تسلط در قدرت دنیوی بود، یعنی خداوند در دنیا به کسی اقتداری نمیده و قدرتی نمیده که کافر باشه و بر مسلمانان تسلط پیدا کنه. که عرض کردیم این اگر معنای تسلط حاکمیتی باشه که خب خلافش هست و بعضی هم خواستن توضیح بکنن که این چه هست و اینا، که توضیح داریم. عرض کردیم که این معنا ربطی به بحث ما نداره و خلاف ظاهر هم هست. بعضی هم خواستن توضیحش کنن که خداوند در دنیا گفته لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، این موارد هم که هست به خاطر کوتاهی از خونه مسلمان ها هست، نه اینکه حالا خدا قرار داده باشه. درست کردیم خلاف اون لسان امتنا نیست که در آیه شریفه وجود داره. آیه شریفه داره امتنا منت میذاره بر مسلمان ها و مؤمنان که ما نمیذاریم کافر ها بر شما تسلط پیدا بکنن. خب این چطور میشه بگی؟ بعد بگی نه این تقصیر خودتونه. میگم خب پس شما چه لطفی کردید؟ عرض کنم زمینه ای که آیات خلافش هم وجود داره، که عرض کنم حضور شما که به کفار خداوند مهلت میده تا ازدیاد گناه کنه. به هر حال این آیه در این معنا ربطی به بحث ما نداره، چون بحث ما راجع به شرط قضاوت. خب این معنا خیلی مرتبطه به شرط قضاوت نمیشه، شرط ایمان برای قضاوت. معنای دوم نفی تسلط در آخرت بود که ما این معنا رو پسندیدیم، گفتیم با سیاق آیه هم بهتر جور در میاد. یعنی خداوند چون بحث راجع به عرض کنم منافقا بوده که اگر مسلمان ها پیروز بشن میان منت بذارن به مسلمان ها که ما کم راه شما بودیم، اگر کفار پیروز بشن میرن به کفار میگن ما باعث شدیم که شما نرید طرف مسلمان ها و خودتون حزب و دسته مستقلی بشید، و خدا هم در روز قیامت بر علیه اینا حکم خواهد کرد ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. که اینا در روایتی هم وارد شده که منظور در قیامت از حضرت امیر مفسرین ذکر کردن این حدیث رو از شیعه و سنی، که این یک فیام القیامت در این جمله در تقدیر گرفته شد. که در این معنا ربطی به بحث ما نداره چون مربوط به آخرت میشه. معنای سوم نفی تسلط در حجت بود، یعنی که یه روایتی از امام رضا براتون خوندیم، برخی از مفسرین هم به این معنا اشاره کردن که یعنی خداوند هیچ وقت استدلال و حجتی به دست کافران نمیده که مؤمنین را منکوب کنند و عرض کنم بود شما که علیهشون احتجاج میکنن. همیشه احتجاج مؤمن بر احتجاج کافر برتری داره، که باز در این معنا هم ربطی به بحث ما نداره چون بحث ما راجع به اشتراط ایمان در قضاوت است. اما یه معنای چهارمی هست که نفی حکم تشریعیه، به این معنا که خداوند متعال هیچ وقت هیچ حکمی رو جعل نمی‌کنه و هیچ نسبی نکرده که موجب بشه با این حکم و با این نسب راه تسلط کفار بر مسلمان‌ها ایجاد بشه. و از اون جمله هم هست نسب قاضی کافر برای جامعه اسلامی. اگر خداوند تجویز کرده باشه که برای قاضی که قاضی کافر بتونه برای جامعه اسلامی قضاوت بکنه، این یه نوع جعل الهی هست که موجب تسلط کفار و مؤمنین میشه. خب این معنای چهارم هم فقها بسیار بهش تمسک کردن در جای فقه. حالا من یه بسته‌ای هم از کتاب قواعد علامه بود 7-8 مورد پیدا کردم که در 7-8 حکم شرعی علامه به این آیه استدلال کرده برای اینکه خداوند چنین احکامی رو جعل نمی‌کنه. یعنی این معنا در آیه شریفه در لسان فقها خیلی گسترده هست و این تقریبا تبدیل به یک قاعده فقهی شده. از این جهت یک شکی ایجاد میشه که خب اون معنایی که شما استظهار کردی که نفی تسلط در آخرت بود، پس چطور فقها اینقدر به این آیه تمسک کردن مبنی بر این که عرض کنم حضور شما که این ازش نفی حکم تشریعی هم فهمیده میشه. به این جهت ممکنه احتمال همون احتمال است که ما دادیم که معنای آیه استظهار کردیم که نفی تسلط در آخرت باشه. یه معنا دیگه اینی که این آیه یه معنای جامعی داشته باشه که درست در این آیه سطر و ذیلش با نفی تسلط در آخرت میسازه، ولی این منافاتی با نفی حکم تشریعی، نفی تسلط در حجت، حتی در بخش‌های نفی تسلط قدرت دنیوی، حالا اگه اون توجیه‌های آقای مکارم رو در این آیه پذیرفتیم، معنا با معنای اولم حتی منافاتی نداره، یا حتی اول اگه منافات داشته باشه این آیه داره جامعی از معنای دوم و سوم و چهارم میگه. اینجوری معنا کنیم بگیم جامعه و داره، اگر راه نذاشته، یعنی نه راه احتجاج گذاشته، نه راه قیامت گذاشته، نه راه از طریق جعل حکم شرعی گذاشته، هیچ راهی به نفع کفار علیه مسلمان ها نذاشته. اگر حالا یا چهار تا معنا، اگه معنای اولا پذیرفتیم، ما معنای اولا نمیپذیریم، یا نه یه تنزل دیگری بکنیم بگیم سه تا معنا، آیه داره جامع سه معنای اخیر رو میگه. این هم یه احتمال، پس یه احتمال اینه که فقط نفی تسلط در قیامت میگه، یه احتمال اینه که جامع سه معنا رو میگه. اگه احتمال اولو گفتی تمام استدلالهای فقها مخدوش میشه، اینم به عنوان یه قاعده فقهی دیگه قابل تمسک نیست. ولی اگه ما احتمال اخیر رو گفتی که جامع سه معنا باشه، اون وقت دیگه استدلالات فقها هم در جای خودش قرار میگیره. حالا بحث اینه در احتمال دوم که ما جامع بین سه معنای اخیر رو گرفتیم، اون وقت این آیه داره دلالت میکنه که خداوند هیچ وقت نمیاد یه قاضی کافر رو برای جامعه اسلامی نصب بکنه، چون این یه نوع راه تسلط هست که قاضی مسلط بشه بر مسلمونی، بهش حکم بکنه بگه تو این کارو بکن، تو این کارو نکن، خب این نوعی تسلطه و این تسلط در آیه نفی شده، بنابراین قاضی نمیتوانه کافر باشه. این بچه استدلال. خب یه اشکالی بین استدلال اخیر در احتمال دوم استدلال اخیر اشکالی گرفتیم، گفتیم خب اگه خداوند متعال میگه که من راهی برای سلطه کفار علیه مؤمنین قرار نمیدم، این جهتش جهت تفوق کفر بر مؤمنه، کفر بر اسلامه، جهتش یعنی میخواد بگه اون جهت به شخص زید و عمرو که کار نداره، به اون صفت کفرش کار داره. خداوند اون صفت کفر را از انسانها هیچ وقت بر صفت اسلام و ایمان برتری نمیده. خب حالا ما سوال میکنیم، اگر یه کافری آمد بین دو تا مسلمان قضاوت کرد، گفت آقا حق با این آقای الف مسلمانه یا با این آقای ب مسلمانه، آیا تفوقی بر این کافر بر مسلمان پیدا کرده یا نه یه مسلمان دیگه بر یه مسلمان دیگه تفوق پیدا کرده؟ یا آدم کافر آمده حکم میده یا آقا این حق با اینه، ارثو باید بدی به این خواهرت، نه باید تو برداری، مثلا بین دعوای ارث مثلا حکم میکنه بین دو تا مسلمان. خب این چه جهت تفوقی داره؟ کافر که متفرق نشده، کافر که عرض کنم حضور شما که اینجا منتفع نشده یا راهی پیدا نکرده علیه مسلمان ها، مثل که میگه عرفن سر نمیکنه بگیم کافر راهی علیه مسلمان پیدا کرد، دو تا مسلمان هم یکی بر دیگری راه پیدا کرده، واسطه راهش هم حالا ممکن یه ابزاری باشه، ممکن هم از یه قاضی کافر باشه. بنابراین قضاوت یک کافر بین دو مسلمان راه تسلط کافر بر مسلمان نیست، بلکه رفع خصومت بین اون دوه، اصلا این یه نوع کمک به جامعه اسلامیه، علیه جامعه اسلامی نیست، له جامعه اسلامی، بلکه این نوعی کمک به جامعه اسلامی برای حل اختلاف است. همچنین وقتی یک کافر مجرمی رو در جامعه اسلامی محکوم می‌کنه، حالا اون در مدنیش بود، در کیفریش هم همین، وقتی یک کافری میاد یه مجرمی رو میگیره، این علیه مسلمان ها داره کار میکنه یا به نفع مسلمان ها داره کار میکنه؟ این کافر داره به نفع مسلمان ها کار میکنه، چون یه مجرمی رو دستش رو بسته کرده تو زندان، یه مجرمی رو. بنابراین بازم آیه شریفه بدوره، در حالی که نوع تمسک هایی که شده، مثلا گفتن خونه رو کافر نمیتونه خونش رو بلندتر از مسلمان بسازه، کافر نمیتونه ارث کنه حاجب ارث باشه، اگر یه برادر کافری مرد مسلمان ازش ارث میبره، دقت میکنی؟ اینا چیزاییست که بله لنگج علالله، چرا ارث میبره؟ چون هیچ وقت کافر باعث نمیشه که علیه اسلام چیزی جعل شرعی باشه. اینا درسته. ولی اگه بگی یه قاضی حکم نکنه که مجرمو ببره، برای چی حکم نکنه؟ میگیم بعد میخواد که علیه مؤمنین میشه. نه. کجاش علیه مؤمنه؟ شما علیه یه کافر که چی شیطان رجیم بیاد این مجرما رو جمع کنه ببره، این به نفع جامعه اسلامی یا به ضرر جامعه اسلام؟ به نفع جامعه اسلام. بنابراین اینجا آیه در مورد ما صدق نمیکنه. این متفاوت با جایی که اسلام مغلوب کفر بشه در ارث یا در خرید و فروش بندگان یا در نکاح. مثلا گفتن زن و شوهر کافری اگه زنی و مسلمان بشه این باید جدا بشه ازش، یا مثلا اگر عبد یا عمه کافری زیر دست کافری باشه مسلمان بشه باید جامعه اسلامی پول بدن این عبد رو آزاد کنن بخرنش. اینا خب به خاطر اینکه باقی ماندن اون تحت ید کافر یه نوع تسلط است. یه طرفش مسلمونه یه طرفش کافره. خدا تو این آیه گفته من هیچ وقت حکم شرعی جعل نمی‌کنم که جهت کافر رو بگیرم. این درست، در حالی که قضاوت اگر ضرری برای مسلمان وضع بشه به نفع مسلمان دیگره، نه به نفع قاضی کافر. خب این اشکاله در این مسئله. بنابراین با این اشکال استدلال با آیه مخدوش میشه. جوابی که میشه به این اشکال داد این استش که هرچند حکم قاضی به نفع جهت کفر نیست، بلکه به نفع یه مسلمانه در مقابل یه مسلمان دیگه، حکمش همینطوره. اما همین که خداوند دوتا مسلمان را الزام کرده به قبول قضاوت یک قاضی، حالا با قطع نظر از حکمش، ما به حکمش کار نداریم، ما به منصبش کار داریم. میگیم این صندلی یه منصبه، یه ولایت بر قضاوته، یک تصدیه، یه پست، یه مقامه. و خداوند این مقام رو به کی داد؟ به کافر. و همیشه به کافر داده، یعنی اونو نشوندی بالا سر جامعه اسلام، گفتی آقای مسلمان دعواتون هم بری پیش این خدای این یک نوع تزلل و سرفرو نهادن و خاضع شدن در مقابل قاضی دیگه. اصلا فکر کن که قاضی هنو حکم هم نگرده که حالا بخواد بشه لح این یا لح اون یا علیه اون، به حکمش کار نداره. در حکم شما درسته، یعنی اون اشکال ناظر به حکم بود اون درسته، ولی ما الان یه غیر از حکم کافر یه منصبی هم داریم که اون منصب یه مقامه، یه شایستگیه، یک برتریه. و این برتری هم گفته بلن یک علال لال کافر نه علال مؤمنی نه سبیلا. خب اگه خداوند این منصب رو به کافر داد این آیه نقض میشه. بنابراین ما از این آیه استفاده میکنیم که خداوند یه همچین منصبی رو به کسی که کافر باشه ندادد، به خاطر اینکه منصب نوعی راه رسلا تسلط تشریعی هست برای قاضی کافر. آجا این همون رو که
تشریعی نیسته؟
بله. ببینید ما میخواستیم بگیم که الان اشکال نمیشه دیگه، با این جوابی که دادیم میتونیم استدلال کنیم. یعنی میگیم خداوند متعال جعل نکرده است یه منصبی را مثل منصب قضاوت برای کافر علیه مؤمنین جعل نکرده. پس اگر شما گفتی کافر میتونه بره رو صندلی قضاوت بشینه، یعنی که خدا جعل کرده منصب را برای کافر. و ایشون که این آیه داره نفیش میکنه، بس معلوم میشه در قضاوت اشتراک شده که کافر نباشه.
اصلا این جواب با استدلال که برای حکم تشریعی میاره وجود داره. شما فرمود چون خدا هیچ وقت حکمی که موجب تسلط بشه
یکیش هم بله دیگه داریم جواب بدیم دیگه. یکیش هم میشه نسب، نسب قاضی کافر. نسب قاضی کافر یه حکم وضعیه، خدا در آیه شریف نفیش کرده، گفته من چنین حکم وضعی جعل نمیکنم. خب تا اینجا پس آیه استدلال با آیه چیه؟ درسته. بذار من تا آخرش برم شاید فرموش شما بشه، هنوز تموم نشده است. خب ما میگیم که خیلی خب ما تسلیم شدیم، اشتراط شرط شده برای جامعه اسلامی که قاضی کافر نداشته باشه. ولی یه سوال دیگه میکنیم، آیا اگر یه عده اهل کتاب در جامعه اسلامی زندگی میکردن، یه گوشه دریاست مثلا، یه عده زرتشتی زندگی میکردن، حالا حاکم اسلامی بیاد یه قاضی از خود زرتشتی ها برای زرتشتی ها وضع بکنه، جلب بکنه، این آیه نفیش نمیکنه. چون این آیه داره میگه که اون منصبی که بخواد بالا سر مسلمان ها و مؤمن ها باشه و بر اونا تفوق نسبی داشته باشه، این آیه داره نفی میکنه. یعنی یه قاضی زرتشتی یا کلیمی یا مسیحی را نمیشه برای دعاوی مسلمان ها وضع کرد، این درسته. ولی چه اشکال داره که ما یه کافر را برای کفار نصب کنیم؟ این آیه نفیش نمیکنه. بنابراین این که شما میخواستی بگی علل اطلاق ایمان شرط قضاوته، این نفی میشه. نه، ایمان در جایی که جامعه اسلامی باشه شرطه، ولی در جایی که جامعه اسلامی نباشه شرط نیست. چنین چیزی از این آیه فهمیده نمیشه که ما نمیتونیم یه اهل سنت رو قاضی کنیم یا اهل کتاب رو قاضی بکنیم. از این آیه چنین استنباطی نمیشه، بلکه برعکس، ما ادله ای داریم که خداوند متعال بعضی از کفار رو ولی یه بعضی دیگه قرار داده، والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، یعنی آیه سقایی خداوند متعال ولایت قرار داده بر کفار برای یه عده دیگر کفار، کما که در آیه شریف اومده راجع به مسلمان ها اولایی که بعضهم اولیاء و بعض، کما که این ولایت در جامعه اسلامی رو به بعضی از مسلمان ها بر بعضی دیگه چی داده؟ ولایت داده. اینجا هم در بین کفار هم همینه. لذا زمخشری در ذیل این آیه که ملازم فرمه در این آتسی که من دادم میگه که والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض ظاهره اثبات الموالات بینهم که قول تعالی فی المسلمین اولیاء که بعضهم اولیاء و بعض و معناه نهی المسلمین عن موالات الذین کفروا و مبارستهم و ایجاد و مباعدتهم و مسارمتهم و امکان و اقاره و ایت رکو، این جمله شو کار داریم، و ایت رکو یتوارسون بعضهم بعضا، بذارید کفار بعضشون از بعض خودشون ارث ببرن، اما شما عرض کنم حضور شما که اونا نیان از شما بخوان ارث ببرن. یعنی چی؟ این بدون معناست که کفار در تعاملات خودشون از نظر اسلامی آزادن، بخرن بفروشن. حالا چون کافر شد نمیتونه خرید و فروش کنه، چون کافر شد نکاحش باطله، چون کافر شد اجارش باطله، نه کافره، حالا بذارید در بین خودشون نکاح داشته باشن، بیع داشته باشن، هر کاری که اوغلا نونوایی داشته باشن، خودشون بر خودشون نون بسن، یعنی یا مثلا قصابی باز کنن. الان مثلا اهل یهود قصابی خاص خودشون رو در جامعه اسلامی دارن، بذارید داشته باشن. والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، حالا یه منصب قضاوت برای خودشون داشته باشن، خود داشته باشن، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره. بنابراین تعاملاتی که کفار بین خودشون دارن در این آیه نفی که نشده هیچی، ما قرائنی هم داریم که این تعاملات وقتی در باب ملکیت، در باب بیع، در باب شراء، در باب هر فعل اغلایی دیگه در جامعه اسلامی هست، مباح و مجاز دانسته شده. بنابراین نسب قضات از بین اهل کتاب برای قضاوت در بین اهل کتاب که در کنار مسلمان‌ها زندگی میکنن، مثل اعطای مجوز نونوایی میمونه، مثل اعطای مجوز قصابی به اهل کتاب میمونه و اینا میتونن مطابق دین خودشون عمل کنن، مادامی که دست به سلاح نبرده باشن، کافر حربی نباشن، مادامی که کافر حربی نباشن میتونن این کارو انجام بدن.
خب در اینجاست
بله، یعنی زرتشتی بشینه یه منصبی داشته باشه که برای زرتشتی ها نسب شده باشه و ثبت ازدواج و طلاق، این آیهش نفی نمیکنه. این آیه میگه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ولی نگفته لن یجعل الله للکافرین علی الخلق سبیلا، علی الکافرین سبیلا، اگه گفته بود این منصب قابلیت جعل باشه. بنابراین خب اینم تا اینجا. نکته بعد، حالا ما تا اینجا پس معلوم شد که نسب کفار اشکال نداره. حالا اون شرط دوم که شرط اعم بود، شرط ببخشی اخص بود، یعنی ایمان به معنای شیعه، آیا اونم شرطه؟ خب وقتی کفر شرط نشد، شیعه هم شرط نیست. اونجا آیه که داره میگه لن یجعل الله للکافرین، روشنه که این کفر کفر به معنای اخص نیست، این کفر کفر به معنای عامه، کفری است که در مقابل خدا و پیغمبر باشه، نه کفری که در مقابل ائمه اطهار علیه السلام باشه. اونا رو اینجا آیه بهش اشاره نداره. بنابراین به طریق اولا اشکالی نداره که ما جامعه اسلام در جامعه اسلامی قضاتی داشته باشیم از اهل سنت، برای اینکه حتی در بین شیعه، یعنی اینجا به نظر من حتی اگر استدلال آیه تمام باشه میتونیم بگیم که کافر برای کافر اشکال نداره، ولی کافر برای مسلمان ها قضاوت بکنه اشکال داره. اما این آیه چون لسانش لسان کفره و اون ایمان هم ایمان در مقابل همون کفره، و اون کفر هم در حقیقت اشاره به وضعیت منافقا و کافرها که نصیبی دارن در بعد، در اشاره میکنه به اون نصیبی که در جنگ احد داشتن که کفار پیروز شدن، این کفر کفر به معنای عامه. بنابراین حتی دلالت بر اینم نداره که اهل سنت نمیتونن برای شیعه حکم بکنن، این آیه دلالتی نداره. خب خلاصه این شد که خلاصه رو عرض می‌کنیم، بعد حالا دیگه اگه نکته‌ای دارید
بفرمایید. ظاهر جواب نیست اون
جواب. بله کپی پیس شده، این اشکال کردیم اینجا، این جواب نیست، در حقیقت اینو التزام به اون چیزایی است که گفت. ظاهرا این آیه این است که خداوند در روز قیامت راهی برای تفوق نه، این جواب جواب چیه؟ جواب این که عرض کنم حضور شما که بله دیگه التزام به اون چیزی است که گفت، کلمه جواب بر حرف شد. خلاصه اینه که ظاهر آیه اینه که خداوند در روز قیامت راهی برای تفوق کفار برای مسلمانان نذاشته، اما با توجه به استشهاد این آیه در کلمات بسیار از فقها و در بسیار از ابواب فقه ممکن است آیه را اعم از نفی این نوع تفوق که تسلط تکوینی در روز قیامت باشه و تفوق در حجت و استدلال و نفی جهل حکم تشریعی در دنیا بدون ممکنه. در احتمال اول از آیه اشتراط اسلام در قاضی برای مسلمان استنباط نمیشه، ولی در احتمال دوم این اشتراط استنباط میشه. ولی به هر حال حتی در احتمال دوم این آیه معنی نمیکنه که ما بازی اهل کتاب برای اهل کتاب نصب کنیم. اون چیزی که من در این نهایت گفتم این که این احتمالی بودن این استدلال، یعنی این استدلال مبتنی بر اینه که معنای آیه معنای عام و سراسری باشه، این احتمالی بودنش استدلال رو یه جوری که ما تنها دلیلمون این باشه رو مخدوش میکنه. و به نظر من احتمال، گرچه احتمال جدی هست، ولی همین که انسان نمیتونه مستند قطعی پیدا کنه بر اشتراط، بنابراین از این آیه ما چیزی نمیتونیم بفهمیم. حالا از ادله دیگه، از اصل تأسیسی چی میفهمیم، از ادله وجوب چی میفهمیم، اون یه حرف دیگه است. از اینجا چیزی نمیفهمیم، از این آیه که لن یجعل الله للکافرین چیزی نمیفهمیم.
یه دیگه
از لسان افتاد تغییریت یا دیگه نه، همون حرف سابق شد، همون حرف جلسه گذشته شد، یه چیزایی اضافه تر گفت. علل مسلمین هم میگه باز دلالت نداشت، به خاطر اینکه میگه لیل کافر، یعنی کافر باید اول کفر رو به معنای اهل سنت بگیری، دو تا تصرف لازم داره، یکی اون ایمان رو به معنای شیعه گری بگیری، شیعه بودن بگیری، یکی اینکه کفر رو به معنای اعم از کفر کفار بت‌پرست و کفار، کفر به معنای اهل سنت، که اصلا این معنا خیلی هم معنای مرسومی نیست که کافر اطلاق بشه بر اونا، بلکه در برخی روایات اصلا نفی شد که اهل کتاب از اهل سنت از کفار باشه، اهل سنت از کفار شمرده نشدن در لسان روایت. خب
اگر
ما
کفر
بس
ما بگیریم، این جنگی که باعث تفوق باشه نیستش، ولی یک تصدی باشه که باعث تفوق نیست، مثل شغلی که داره، مثل قصدابی، حتی قاضی، یعنی حکمی داده که این حکم سبب تفوق کفر بر ایمان نیستش.
درست، این مشروط برای این که اون احتمال دوم دیگه، احتمال دوم که پذیرفتیم، اگر شما گفتیم معنای آیه داره نفی حکم تشریع،
اول که اصلا تأسیسی نیستش، اون روز قیامت نیست، جای کفر نیست.
همون
روز قیامت
که جای کفر اون داره همینه میگه. تو کجا میگی جای کفر نیست؟ یکی اومد گفت آقا اون روز قیامت هم بازی دست ماست. خدا له نصوص همینه دیگه، یکیش همینه.
نه حاجی،
آقا
اون آیه خاصی
داره که روز قیامت. آقا والله یحکم بینهم یوم القیامه، قبل از این آیه است. والله یحکم بینهم یوم القیامه.
اون هست دیگه این آیه رو.
آدی اون مال همینه.
معنی می‌کنیم که اون آیه
حتما آیه حکم تشریعی به خصوصو نمیگه، حتما، چون هیچ نسبت و ربطی با قبل از آیه نداره. شما آیه رو بخونی اصلا معنای تشریعی چی نسبتی با جملات قبل نداره. دقت بکنید توش.
سیاق تقریباً تفسیر سی تقریباً تقریباً نخونی تقریباً نیست. سیاقش تقریباً
سیاق با سیاق نباید مخالف معنایی باشه که شما میگید.
مخالف واسه آمیه دو تا معنی داره.
همین.
قیامت رو میگه
همین. این که همون حرف ما شد دیگه.
نه واسه در واقع
این یعنی حرف ما شد، ما هم گفتیم احتمال دوم یعنی معنای جامع دیگه. گفتیم که
معنی چهارم میگیش خلاف نیستش.
نه ما گفتیم خلاف نیست.
معنای چهارم
تنها بگیری
خاص
معنای. آره. آره. خاص معنای چهارم خلاف است. من معتقدم این اختصاصاً به معنای تشریع نیست. اگه بگیرید معنای آیه خراب اشتباه میشه. اصلا نمیشه تفسیرش کرد. به نظر من
معنای چهارم باشه غلطه.
فقط معنای چهارم باشه غلطه. بله.
مثلا
همین اگه جامع داری میگی همین احتمال دوم ما شد، یه چیز جدیدی نگفتی. همین احتمال دومی شد که ما گفتیم. یه احتمال اینه که اختصاصاً قیامت رو بگه، یه احتمال هم فرمایش شماست که عام از قیامت رو تشریح باشه. دو تا احتمال تو آیه هست.
اولی ازهره.
اولی به نظر من ازهره. دومی احتیاج به معونه داره.
اما خب نکره در سیاق نفی بازم.
آره حالا ما نمیخوام بگیم نه این احتمال نیست که شما بگید خب نکره در سیاق نفی. نکره در سیاق نفی هم گفتش که آقا میخواید عرض کنم حضور شما که انار کوچیکر میخواید انار بزرگی؟ گفت من هیچ بزرگی رو دوست ندارم. خب بزرگی رو دوست ندارم نه که هیچ بزرگی رو دوست ندارم، یعنی خداوند بزرگم دوست دارم. خب این نکره در سیاق نب یه ما یسلح للقرینیه قبل از جمله هست و ما یسلح للقرینیه اون عموم رو از عمومیت خودش میندازه.
نه
ظهور نمیخوام بگم اصلا من قائل به این که
نه اون یوم قیامت خیلی هر دو باشه هم خیلی واضح نیست.
نه خیلی واضح نیست قبول دارم.
نکره در سیاق نفیش اینجا میخوره که
یعنی میخوره میخوره میخوره. من نف نمیخوام، من میگم دو تا احتمال وجود داره ولی ما برای اینکه یه چیزی رو شرط در قضاوت کنیم احتیاج به استدلال قطعی داریم. حالا این استدلال قطعی با این آیه دستمون نمیاد، من بیشتر از این نمیگم. یعنی دو تا احتمال هست، هر دوش هم قابلیت و ذاتن صلاحیت داره که آیه رو معنا کنیم ولی ما الان نمیدونیم کدوم یکی از این دو تا رو
می‌گیم. فرض چهارم یعنی تعریف گفت خداوند کاری کنه که این جهل باعث تفاوت کفر بر اسلام باشه، این نیست بشه. حالا یکی بوده یه قضاوتی بوده که این باعث تفاوت نیست بشه وقتی کل جامعه دست ولی فقیه ها یک قاضی قاضی هم باشه برای این قاضی کافر باید مسلمان باشه چون قبول در اساس قوانین یه موقع بحثی که عادل نیست بود یه بحث.
شما دارید نفی میکنید که اگر ما قاضی کافر هم برای جامعه اسلامی بذاریم تفوق بشه
از باب تعلیق، یعنی چون این حکم باعث تفوق هست ولی در مورد هم نیست
کافر من بفهمم
یعنی کافر در مسلمان حکم بده
خوب.
و این حکم باعث تفاوت دین کفر نشه.
ما به حکمش که استناد نکردیم، ما به نصف استناد کردیم، گفتیم یه حکم داره بازه یه نصف داره. نصف یک منصب ولاییه و این آیه داره نفیش میکنه. ظاهر این آیه اگر گفتی که تشریع نفی تشریع میکنه فرق نمیکنه، اونم داره نفی به نظر من.
شرایط قاضی داریم یا شرایطی که چاره داره نفی میکنه؟
نه ما به این آیه کار داریم، به این آیه که میگه ولن یجعل الله للکافرین، اصلا ما به شرایط کار نداریم. ما میگیم آیه و اگر معنای تشریع ازش فهمیده شود، این فرض رو بکنیم نفی تشریع حکم تشریعیه، اگر فهمیده شود منصب رو داره نفی میکنه به نظر.
حالا اگه ما قائل باشیم که اصلا اهل کتاب جزو کافرین نیستن، موقع چی؟
اهل کتاب کافرن؟
نه
اهل کتاب که حتما کافرن.
نه حالا چون افرادی هستن که میگن اینا کافر نیستن، کفر به یه معنای میگن که مثلا یعنی کسی که جهد و نه بحث نجاست نیست، تو بحث میگن او کافر تعریف خاصی داره، لازمش اینه که جهد
باشه. این خلاف لسان قرآنه. اون حرف اون ممکنه حرفای بزنه اما لسان قرآن نیست. کفار به اهل کتاب هم اطلاق شد، مشرک اطلاق نشده، مشرک نیستن چون بت پرست نیستن، ممکنه موحد باشن ولی کافر نیست. حالا اصلا بحث نجاست طهارت رو هست.
در طول 1400 سال گذشته که حکومت اسلامی نبوده، همون حکومت اسلامی در یه نقطه ای از جهان بجا شده که بحث جهل و تشریع خب این آیه بوده و در تمام حکومت ها مردم باید به بازی، حالا چه کافر بوده چه مسلمان، نظر به حکومت نصب شده باید قبول میکردن به اعلان به هم میکردن. یا آیه رو بیان محدود کنیم برای یه وقت خاصی مثل آنهایی که یه حکومته و در تمام دوران ما باید خلاف این مردم عمل میکردن، یعنی هر جا یه کافری هم بود بازی باید به حکومش عمل میشد.
حالا ببینید
خب این با این که یه آیه داره به این شکل میگه این تشریحش خدشه میکنه من آیه آخرت هیچ کافری هیچ لن یجعل به هیچ وجه هیچ جعلی نیست هیچ تسلطی نیست برای کافر. اما اگر بیم اینجا و ببینیم نه این آیه این مثلاهای خیلی کوچیک در سطح جهان و در سطح زمان داره، فقط یک جایی که یه حکومت اسلامیه و یه فقیه ولی فقیه ولی در تمام عرصه جهان
یه چیزی میخوای بگی. حالا من تو این آدم چیز میگم تو حدیث بعدی میگم، ولی اگر شما گفتید که این داره نفی جعل تشریح میکنه نمیتونیم از با این فرمایشات شما از چون داره نفی میکنه اون فرمایش شما رو. حالا من بچی برش میگم به هر حال این حالا در یه زمان در یه ثانیه اصلا اتفاق نیفته معنای آیه رو میخوام ببینیم چی
آیه
میخواد
به
تشریح
که فقط
هیچ مثالی نداشته باشه. آیه که فقط برای بحث قضاوت که نبوده، که قضاوت یکی از مسائلی باشه. آیه برای بحث رقیت بوده، برای بحث
نکاح
بوده، برای بحث ارث بوده، جای دیگه که بوده. اگر آیه اختصاصا فقط بحث قضاوت رو مطرح میکرد میخواستیم
بگیم یکی از چهار تا میگید یکیش تشریع، یعنی
در واقع من میخوام بگم تشریع میتونه باشه چون مسائل دیگه داره، حالا قضاوت شما میگید مختص به یه زمان خاص، حالا اونم که انقل داره چون فقط بحث قضاوت که نیست آیه
نمیگه. بذارید بریم حالا یه
خورده من یه اشکال دارم جواب باشه. اومده ایش بود که توی این باب مطرح شده بود که دلیل اخص در مدعا یعنی مدعا اشتراط ایمان علل اطلاع و دلیل میگه بر مؤمنین یعنی قضاوت روی مؤمنین هم در نهایت
درست
بعد هم اطلاع کرده که کافرین بعضیشون اولیاء و بعض. حالا سوال من این است که اگر حاکم مسلمین اگر همچی حکم بکنیم آیا این سبیل کفار بر مؤمنین شده یا نشده؟ این سوال بگیم که این حکم واجب حاکم مسلمین برای کفار برای اهل کتاب مثلا برای یهودی هایی که توی اونجا زبر زمان واجب برش که نونبایی کتاب
ما وجوب رو نمیگیم، ما جواز رو داریم میگیم.
نه
ما اصلا واجب نمیگیم واجب ما نمیگیم که حاکم مسلمان ها باید قاضی اهل کتاب بر اهل کتاب نصب کنه، نمیگیم واجب، میگیم جایزه. شیعه هم میتونه نصب کنه، سنی هم میتونه نصب کنه، ولی اهل کتاب هم میتونه نصب
کنه. واجب برشون قاضی نصب
نه واجب نیست، جایزه.
نه
حاکم مسلمان ها میتواند قاضی کافر نصب کنه برای کفار، میتواند قاضی مسلمان نصب کنه برای کفار، میتواند به بحث وجود نیست. خب اجازه بدید بریم دلیل سوم، دلیل الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه هست. این استدلال رو حالا یه قرینه‌ای که من عرض بکنم اینجا ساد جوار عبارتش اگه یادتون باشه اینو دلیل نیاورده بلکه اینو اخبار کرد، گفته خداوند کافر رو برای مؤمنی نسل نمی کنه. چرا نسل نمی کنه؟ گفته به خاطر که الاسلام یعلو ولا یعلا، یعنی این استدلال اصلی هست. محتوای این آره این استدلال بر حکم مسئله هست، یعنی اشتراط ایمان در قضاوت، نه اون آیه، چون آیه را که ذکر نکرده بلکه کلم اشاره ای آیه. این جمله هم چیزی اضافه تر از عرض کنم حضور شما آنچه که ما در اون آیه گفتیم نداره، یعنی اون احتمالات سلاس اینجا میاد الاسلام یعلو ولا یعلا علی، یعنی در دنیا یا در قیامت یا در حجت، از الاسلام یعلو فی الحجت، الاسلام یعلو فی القیامه، الاسلام یعلو فی جعل احکام تشریع ولا یعلا، هر سه تا احتمال درش میاد، ممکنه هست معنای جامعی داشته باشه. اما اینجا به خصوص اولا توجه داشته باشید که اون یه آیه بود، سند نمیخواست، این یه روایت سند میخواد و من سندی هم براش پیدا نکردم. ظاهرا جمله معروفی از پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست، در روایات اهل سنت بوده، در روایات ما ذکر نشده. فقط من آدرسی که براش پیدا کردم، البته آدرس متقن، اینا آدرس زیاد داشت، بعضی از کتبی که احادیث غیر مسند ذکر میکنن چند تا کتاب بود، ولی این کتاب قابل تمسک ملای حضور فقیه جلد 4 صفحه 304، چون متن یه متن نیست که بعدا میخوام ببینیم که ایش اصلا این یعنی چی الاسلام و یعلو بلا یعلو علی از بین این سه احتمال، یعنی یعلو روز قیامت، یعلو در حجر، یا یعلو در جعل احکام شرعی. من کل فرمایش صدوق رو بردم. باب و میراث و اهل الملل، میگه میراث کفار، لا یتوارث و اهل ملتین، میگه اهل یهودی و نصارا از همدیگه ارث نمیبرن، و المسلم و یرث الکافر، از همدیگه حالا ارث نمیبرن یا اینکه از مسلمان ارث نمیبرن، و المسلم و یرث الکافر، مسلمان از کافر ارث میبرن، و الکافر و لا یرث المسلم، اما کافر از مسلمان ارث نمیبره، پدری مرد بچه کافری داشت او ارث نمیبره. و ذالک ان اصل الحکم فی اموال المشرکین انها فیء للمسلمین، به خاطر اینکه اصل حکم ارث اینه که اموال مشرکین از بیت المال مسلمین تلقی میشه، و ان المسلمین احق بها من المشرکین، خب مسلمان ها شایسته تر هستن به این اموال از مشرکین، و ان الله عز و جل انما حرم علی الکفار المیراث عقوبتا لهم بکفرهم، خداوند ممنوع کرده بر کفار ارث بردن رو به خاطر اینکه مجازاتشون کنه به خاطر کفرشون، کما اینکه حرم علی القاتل عقوبتا لقتله، کما اینکه اگه قاتل پسری پدری رو بکشه میگن دیگه ارث نمیبره به خاطر اینکه مرتکب مجازاتش بکنه به خاطر عمل قتلی که مرتکب شده. فاما المسلم فلای جرم و عقوبت یحرم المیراث، اما مسلمان رو به چه جرمی بگیم از کافر ارث نبره؟ این شبهه‌ای بوده که مسلمان از کافر ارث نمیبره، کردن کافر که نجسه یا مثلا چیزه به اصطلاح از خیر بدوره، مالش هم از خیر بدوره، یه همچین توهمی بوده. یه خب به چه جرمی بگیم که این از میراثمون کافر محروم بشه؟ و کیف صار الاسلام یزیده شرا، چجور میشه که اسلام باعث بشه یه مسلمان شر ببیند؟ معقول نبی صلی الله علیه و سلم الاسلام یزید و ولا ینقص، پیامبر فرمودن اسلام اضافه به ما چیزی میکنه ولی از ما چیزی کم نمیکنه، این یه فرمایش. و معقول صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام فالاسلام، پس این دو تا فرمایش الان روایت شد، فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزید او شر، اسلام باعث میشه که خیر اضافه بشه به مسلمان ولی باعث نمیشه که شر رو یا عدم خیری، اینجا شر و امن از عدم خیر، یعنی باعث نمیشه که ارث بهش نرسه. و مع قوله علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علیه و الکفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرسون، کفار به منزله مردگان هستن، نه باعث نه حاجب ارث هستن که مانع ارث باشن و نه هم ارث میبرن از کسی. این الان خیلی واضحه که مرحوم صدوق این جمله رو در لسان عرض کنم حضور شما ارث و میراث فهمیده، الاسلام و یعلو ولا یعلا علی در لسان ارث و میراث فهمیده شده، ولی اینکه این اطلاق داشته باشه که مثلا ما بگیم یعلو یعنی که مثلا تمام احکام شرعی از جمله نسب و اینا، این خیلی الان جز ظهوری نداره، گرچه حالا ما باشیم و این جمله به تنهایی شاید اینو بفهمیم. همچنین ابن ادریس درباره کفار اهل جزیه در بنای ساختمان جدید گفته که به استناد این روایت نباید خانه آنان بلندتر از خانه مسلمانان شود، یعنی اینم دومین استدلال در قرائن اولیه، گفته الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، پس اگه خونه مسلمان بخواد پایین باشه خونه کافر برج چند طبقه باشه نمیشه، اینم حالا استدلال ابن ادریسه که میگن خیلی فرموشاتشون مستند به روایت. برحال این چیزیست که ما پیدا کردیم، بعضی کتب قرن پنجم و ششم و هفتم هم هست که این به این روایت استدلال کردن، ولی سند چیزی نیست، ظاهراً این از فرمایشات معروف پیامبر هست که در زمان خودش بوده.
اگه از فرمایشات پیامبر بود مرحوم صدوق میگه من قوله صلی الله علیه و آله و سلم،
نه این اتفاق زیاد میفته در کتب ما و در کتب اهل سنت که اشاره میکنن به پیامبر با علیه السلام.
خب
یعنی چون قوله هیچ ازمه به کجا میخوای برگردونیم؟
چون دو تا قبلی‌ها رو تصدیق کرده.
باشه، این اتفاق خیلی شایعه، خیلی شایعه، به خصوص که این از احادیث اهل سنته. یعنی این علیه السلام ممکن از عبارتی جای اومده، زمینه که ممکن از نساخ باشه، بعدم هی قوله هی به کجا میخواد برگردونیم؟ جایی نداره که مثلا به کی میخواد
علیه السلام.
نه نه، این علیه السلام خیلی خیلی علیه السلام رو تو متن جدی نگیرید. آره مثلا ما کتابای زیادی داریم، فرمایشات هر پیامبر رو که فهرست میکنه میگه خیلی جا میگه علیه السلام. این خیلی چیز معصوم، میتونید جستجو کنید ببینید ابسطش. خب حالا اونم مهم نیست، حالا فرمایش امام علیه السلام با فرمایش پیامبر فرق نمیکنه، این دخلی در استدلال ما نداره. خب حالا اینو داشته باشید. من اینجا یه چیزی داخل پرانتز بگم، بعضی چیزا میگم، حالا اینجا جلسه خودمونیه، من میگم من فکر میکنم که یه کاری ما باید بکنیم و اون کار اینه که احادیث اهل سنتی که از زبان پیامبر و از زبان حضرت امیر در دوران تصدی حاکمیتشون بوده، در دوره های بعد تلقی به قبول شده. حالا قبول که میگم منظورم این هستش که یه وقت هست روایات از تابعین یا از صحابه هست، خب اون ملاحظات شیعه رو احادیث صحابه رو بیاره چیز میاد، ولی یه فرمایش حضرت امیر در دوران حکومتش باشه، مثلا کان علیون کذا، مثلا اینجوری کرد، دست یک کسی رو قطع کرد به خاطر سپری که دزدیده بود، اینا روایاتی است که از زمان حاکمیت حضرت امیر یا از زمان حاکمیت خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میشه. در دوره‌های بعد به خصوص در زمان امام جعفر صادق و امام محمد باقر تلقی به قبول شده، چون در لسان به اصطلاح اهل سنت این روایات مرسوم بوده و دیگه ائمه ما هم ضرورتی نمی‌دونستن که محتوای اونا رو تکرار کنن، چون چیزی بوده که جامعه اسلامی پذیرفته بوده، در احادیث بوده و مورد قبول بوده. من به نظرم این بسته، یعنی فرمایشات پیامبر که گفته شده و مورد پذیرش قرار گرفته، در کتب روایی اهل سنت و دنبال بشه، یعنی ما یه جورایی شاید بتونیم اون روایات رو هم به روایات خودمون اضافه کنیم. ائمه اون روایات رو نیاوردن به خاطر اینکه در منظر و مسمع همه بوده، همه نقلش کردن، ائمه هم خب ردش نکردن، نفیش، چرا یه جایی خلاف اون نقل کرده باشن معلومه که دخل تصرفی شده، معلومه که به اصطلاح ردی شده، ولی جایی که ردش نکردن پذیرفتن و بلکه بعضی جاها هم شبیهش رو گفته باشن، به نظر من و این اهمیت روایات تا قرن دوم رو نشون میده که ما باید ببینیم در کتب اهل سنت چه روایاتی هست که از لسان پیامبر یا حضرت امیر در دوران حکومتش بوده و علیهش هم چیزی در روایات ما نیست. به نظر من این روایات قابلیت بررسی سنتی داره، ما باید به روایات خودمون اضافهشون کنیم به نظر من. و این اون روایاتی که بحث تقیه بوده و بحث اون چیزا بوده مربوط به روایاتی است که از زمان صحابه و تابعین و اینا بوده، اون مربوط به اون فضا هست، نه مربوط به روایاتی که حالا این یه احتمال. ما الان داریم تو مرکز مجموع روایات پیامبر جمع‌آوری می‌کنیم، ببینیم تا قرن دوم مثلا فرض بکنید که مسند احمد بن حنبل بسیاری از این روایات توش جمع شد و هم سند داره، بعضا هم مستند کتاب‌های صدوق بوده، یعنی شما کتاب‌های صدوق رو نگاه کنید بسیاری از احادیث کتاب صدوق همین روایاتی است که بعضا تو مسند احمد بن حنبل و قبل از اون و بعد از اون تا قبل از پایان دوره ائمه نوشته شده روایات صدوق. خود اینم خیلی جالبه که ما ببینیم چند درصد روایات مثلا اعمالی صدوق، نمیدونم ثواب الاعمال صدوق، کتاب‌های صدوق رو نگاه کنید چند درصدش از تو کتاب‌های اهل سنت هم هست با همین سند، با همین سند که مرحوم صدوق نگاه، یعنی معلوم میشه حتی مرحوم صدوق هم دعوش این بوده که یه سری روایاتی رو از اهل سنت گرفته آورده. حالا ما اگه اون چیزایی که دست مرحوم صدوق بوده، یعنی از اون منابع اهل سنت الان امروز تونستیم تجمیعش کنیم، بعدم یه مقایسه بکنیم با این کاری که مرحوم صدوق کرده، که مرحوم صدوق چند درصد اینا رو گرفته، حالا یه حدیثی رو به تناسب آورده، ممکن یه حدیث هم نآورده، خب حالا ما در زمان حاضر میتونیم کار مرحوم صدوق رو تکرار کنیم، بگیم خب این حدیث مخالفتی با فرمایشات ائمه ما نداره و از زبان پیامبر و عرض کنم حضور شما که حضرت امیر هم نقل شده، بنابراین مثل روایت دیگه بریم بررسی سندی کنیم ببینیم درست هست یا درست نیست. این به نظرم کاریه که در طول تاریخ نشده. حالا این داخل پرانتز بگذاریم از این، یه دغدغه منه، دارم پیگیری میکنم ان شاءالله روایات اهل سنت در قرن تا قرن سوم جمع آوری کنیم. و اینا رو مقایسه کنه با روایت شیعه ببینیم چه نسبتی با هم. بله
یه سوال قابل پرانتزی، من همین فرمایش های آسیابانی ببینم در طول تاریخ از اقتدار که شما قابل امروز میاید با تقریبا به این معنی که شما میگید که با بله این خیلی همه چیز دست اسلام و مسلمی کنم شیعه و اینا بوده دارم پس کانایی واقعی اینا که همش باید میگوه
حالا میرسیم، حالا یه اقتدار میرسیم، شاید منم همه حرفای شما رو بزنم. بذارید بریم جلو. از ظاهر روایت چنین برمیاد که این روایت مربوط به ارثه، به خصوص که در اوائل لعالی این حدیث رو اینجوری نقل کرده. فکر کنم اوائل لعالی مال قرن پنجم 500 خورده ای باید باشه. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اینم قرینه که ما علیه السلام خیلی است، الاسلام یعلو ولا یعلو علی نحن نرسومون ولا یرسوننا، ما از اونا ارث می، اونا از ما ارث نمیبرن. یعنی الاسلام یعلو ولا یعلو علی، به خصوص که واقعا بینشون نیومده که تفکیک جمله ای کنه. یعنی این فصل و وصل میگن ایاتون باشه گفتن نصف ادبیات عربه، اینجا الان واقع نیومده، یعنی داره میگه این از اسلام یعلو ولا یعلو علی در باب ارث. تو گفتی آقا الاسلام یعلو ولا یعلو علی یعنی چی؟ یعنی که آقا اگه تو مسلمان شدی اینجوری نیست که پول ازت بگیرن و بگی تو بزنن تو سرت، نه اتفاقا ارثت هم بهت میدن. و عکسش که اگه کسی کافر شد پولشو بهش نمیدن، ارثش بهش نمیدن. پس این روایت هم حالا با توجه به این عبارتهایی که یسلح القرینیه هست خیلی ظهور در این غیر ارث نداره و این حدیث هم دلالت نداره که نسب قضات اهل سنت برای جامعه اسلامی اشکال داشته باشه. این که دیگه خیلی واضحه، حتی اگر به استدلال درست باشه میگه کافر بر مسلمان نمیشه جلب کن، پس باز کافر بر کافر اشکال نداره، اهل سنت بر جامعه اسلامی هم اشکال نداره چون اونم مسلمان. بنابراین این دوتا هم مورد بحث ما اشکال نداره. خب اشکال اصلیش هم که من سندی برش پیدا نکردم، البته اون کاری که دوست دارم اگه برسم انجام بدم که ببینیم سند این در کتب اهل سنت چی اساسا هست نیست و اونا چگونه این روایت رو نقل کردن. خب از اینم بگذریم، اینم چیزی اضافه تر از اون های قبلی دست ما نداد. اگر کسی بگه نه حالا اینم ارث یه مصداق از اسلام و یعلوه، یه مصداقشه، میگه بله یه مصداقشه، ولی اینکه این معنای عام می داشته باشه که تمام موارد اینجوری رو بگیره این یه احتماله. یعنی ما این احتمال باز همون بحث احتمالاتی که گفتیم مانع از استدلال میشه. بنابراین هم این دلیل همون دلیل قبل، تا اینجا ما هیچ استدلال قانع کننده بر اشتراط پیدا نکردیم. اما عمده بحث همین روایت ابو خدیجه و روایت عمر بن حنظله است عمده، و یه سری روایت دیگه که حالا برسیم اونا رو بحث که ازش ظاهرش اینجوره که ما اشتراط فهمیده میشه. الحسین بن محمد المعلب در روایت ابو خدیجه که سندش هم قبلا تصحیح کردیم، قال قال لی ابو عبدالله ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا یا قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. تا اینجا ما گفتیم حتی کافرم میشه قاضی کرد برای مسلمان، اشکالی نداره تا اینجا. اما این روایت دو تا جمله داره که به این دو جمله رو باید بررسی کنیم. اولا جمله اولش گفته ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، اهل جورم یعنی اهل قضات جور، یا اهل جور یعنی اهل قضات جور، یا قضات اهل جور یعنی قضات والیان جور، دو جور میشه معنیش کرد، قضات والیان جور یا قضات جور. خود قاضی جائر باشه نباید برید پیشش، یا قاضی حاکم جائر باشه اونم نباید برید پیشش. خب وقتی که گفتن به قضات اهل جور مراجعه نکنید، از جمله قضات اهل جور اشاره به اهل سنت بودنش اون قضات داره در زمان خودشون، پس این داره میگه که به اونا مراجعه نکن. از طرف دیگه گفته انظروا الی رجل منکم، بعدم گفته خب حالا اونجا مراجعه نکنیم کجا مراجعه بکنیم؟ گفته رجل منکم، و این منکم من مراد چی عیانه؟ پس اون نسبی که ائمه ما برای منصب قضاوت کردن قضاوت شیعیانه، غیر شیعه رو نسب نکرده که بخواد اجازه داشته باشه، چه کافر باشه چه اهل سنت اجازه نداره که منصب قضاوت رو بپذیره. خب این استدلالیست که فقهای از تا قرن هفتم هشتم نهم کردن این استدلال به این. حالا ما احتمالات رو بگیم. استدلال به فقره اول شاید درست نباشه، چون اون چی که نهی شده قضات اهل جوره. حالا اگه فرض کردیم که در جامعه اسلامی قضاتی از اهل کتاب بودن که اینا آدمای عادلی بودن، خب پیدا میشه تو اهل منهم عرض کنم که آدمای اینجوری که هر کی اهل کتاب شد مثلا جائر باشه. خیلی از اهل کتاب هستن که از این زرتشتی ها هستن، آزارشون به مورچه که نمیرسه هیچی. من شنیدم که مسلمان ها اومدن گفتن این انقدر آدم خوبیه ما اینو میذاریم عضو شورای شهر. آره دقت کردی؟ میخوام بگم که اینجور نیست که اگر یعنی ملازمه عقلی و حتی عرفی بین اهل کتاب بودن اهل سنت بودن با جائر بودن این ملازمه نیست. ممکنه که اهل سنت باشه عادل ترین فرد جامعش باشه، اون اهل کتاب باشه عادل ترین فرد جامعش باشه. عقل رو معنا نکنید به ایمان، یعنی عقل رو به ایمان نچسبونید. بنابراین اگر این قضاتی پیدا بشن که اهل کتاب باشن و به حق حکم کنن، مراجعه به اونا داخل در نهی ایاکم ان عرض کنم حضور شما که ایاکم ای حاکم بحثکم بعضن الی اهل الجور. خب قضاته که اهل کتاب باشن و عادل باشن که اهل جور نیستن، نه خودشون اهل جورن و همینطور عرض کنم حضور شما که اهل سنت. پس این اشکال به فقره اول.
شما
چیه
چی
قرار میدید حالا میرسیم به فقره دوم. فعلا فقره اول رو بذار چیزش کن تکیش معلوم کن. اگه گفتیم منصب امامت احتیاج به نصب عام داره و امام علیه السلام این منصب رو صرفا برای علمای شیعه در روایت ثابت کرده و کفار مسلمان شامل عنوان نمیشن، بنابراین هرچند نهی در صدر روایت قضات کفار رو شامل نمیشه ولی نص در زید روایت اونها رو شامل نمیشه. یعنی داره میگه رجل منکم، خیلی خوب اون اهل جور نیستن درسته، ولی حالا نگفت که میشه بهشون مراجعه کنیم. ما جمله‌ای که میگه میشه بهشون مراجعه کنیم میگه رجل منکم. بنابراین فقره اول نمیشه بهش استدلال کرد، قبول داریم، ولی فقره دوم که داره میگه که انظروا الی رجل منکم، این داره میگه رجل منکم، بنابراین دیگه اهل کتاب و اهل سنت رجل منکم نیستن، پس نسل اونا بدون حجت میشه. خب
یه سوال دارم، این قاضی که توی روایت ها گفته مخصوصا با توجه به زمان اهل ائمه که ازشون سوال شده، شامل این قاضی به سیف و به صوت و این چیزا میشده یا نه؟ اصلا قابل تصور که اون زمان ائمه چنین قضاتی رو نصب کنن؟ چون این اشکال دقیقا هم اصلا آی مجرده کرده
این عرض کن. بله اشکال خوب. بنابراین ما میگیم فقره اول اینجوری معنا میکنیم، میگیم آقا یه عده‌ای بودن که والیان بنی امیه و بنی عباس بودن، اینا از اون جهت که منصب ائمه رو غصب کردن هر نسلی هم بکنن تابع همون غصبشون، و ائمه در ابتدا دارن میگن که آقا شما به اینا مراجعه نکنید، نه به خودشون مراجعه کنید نه به قضاتی که نسل کردن، این درسته. اما فقره دوم که میگه رجل منکم، آیا این منکم یعنی من شیعه یا منکم یعنی من جامعه اسلامی؟ از جامعه اسلامی که تحت سلطه اون ائمه جور نیستن. به عبارت دیگه ما در جامعه اسلامی دو دسته نداریم، یه سنی یه شیعه، سه دسته داریم. یه عده‌ای هستن که شیعیان هستن که بر کنار از ولایت، یه دسته آدمای عادل سنی هم هستن اونام بر کنار از قضات جور و ائمه جور هستن، یه دسته اهل سنتی هستن که دارن کمک میکنن به این والیان جور، کما که شیعیان هم ممکنه به این والیان جور کمک کنن. دقت میکنید همونطوری که ما یه دسته داریم از اهل سنت که داخل در جامعه جور نیستن، یه دسته از شیعیان هم داریم که داخل در جامعه جور هستن. داخل هستن یعنی منصبی دارن، نه اینکه جائرن، منصبی دارن در اونجا. بنابراین ممکنه که شما بگید که اون نهی اولیه که داره میگه آقا شما به قضات جور مراجعه نکنید، منظور اون اهل سنتی است که توسط والیان جائر و بنی امیه و بنی عباس نصب شدن. اما اگه یه اهل سنتی آمد توسط والی اسلامی نصب شد، این دیگه اونو نمیگه، و این منکم شما هم منکم در مقابل اهل جوره، یعنی یه حصر نسبیه. یعنی داخل در اون دسته نیست، از شما هست یعنی داخل در اون دسته نیست. بنابراین این احتمال دوم منتفی نیست، ولی خلاف ظاهره، خلاف رویه گفتاری ائمه هست. این حالا ما داشتیم توجیه میکرد. اگه اینجور بود خب ائمه میتونستن بفرمند به جایی که بگی که عرض کنم حضور شما که انظروا الی رجل منکم، میگفت انظروا الی رجل من الناس، یعنی داخل در اون دسته جائران نباشه، داخل در مردم باشه. ولی به منکم و منکم هم در لسان ائمه اشاره به شیعه داره. حالا این کمتر که حالا ممکنه یه سنی اونجا علم شیعه هم قضا، یه مسیحی الان هست که اسلام قشنگتر تو دایره المعارف اسلام توضیح داده،
خیلی عشقا خودمون
اون دیگه میشه اکثری قالبی. خب حالا با این توضیحاتی که دادیم، این روایت ظهور اجمالی در قضات شیعه داره و برای این منصب فقط شیعیان نصب شدن. امام هم در مقام تهدید شرایط بوده، یعنی مشخص کردن شرایط بوده، از اون فهمیده میشه که غیر قضات شیعه برای این منصب نصب نشدن، نصب نشدن. خیلی خب، نهی هم شده، نهی نشده، نهی نشده، نصب نشده. بنابراین نسبت به قضات اهل سنت و کفار ساکت. این روایت خوب توجه کنید، این روایت نمیگه که نمیشه به اهل سنت مراجعه کرد و اهل کفار مراجعه کرد، نمیگه که میشه که مراجعه کرد، هیچ کدومو نمیگه. داره میگه قضات جور نمیتونن منصب قضاوت داشته باشن، قضات شیعه میتونن داشته باشن. منتها ما باید یه چیزی اضافه کنیم تا استدلال تمام بشه. ما اون چیز اینه که حیث اینکه امام در مقام تعیین شرایط بودن و فقط شیعیان را اجازه دادن و غیر شیعیان اجازه پیدا نکردن که چنین کاری بکنن، از اجازه سکوتشون، از نگفتنشون عدم نصب فهمیده بشه. این استدلال اینجوری تمام میشه.
اگه ما مبنای نصب باشه،
من این جمله رو بگم وقت تموم شده، ولی باید بگم، یه نگم وسط کار میمونه. استدلال نهایی بذار من عرضم تمام شد. استدلال نهایی، اگر ما گفتیم از این روایت نفی نسب قضات اهل سنت و کفار فهمیده نمی‌شود، فقط عدم نسبش، یعنی میگه نسب نشده، میگه نه کرده، گفته آقا کفار و اهل سنت رو قاضی نکنید، این فهمیده نمیشه، فقط فهمیده میشه که شیعیان را نسب کنید. خب حالا ما برگردیم به عقب، اما حالا فرمشه ایشون شاید می‌خواستن همینه. ما اصلا کلن در اسلام قبل از اسلام قضاوت نداشتیم؟ داشتیم. این یک منصب اغلاییه، یه منصبی است که همه جوامع احساس احتیاج بهش کردن و اینو نصب کردن. پس بنابراین قضاوت در اسلام تشریع ارسانم حضور شما ابتدایی نشده، مثل نماز، مثل روزه، مثل مثلا حج. حج در اسلام تشریع شده، یا مثلا امام جماعت، یه منصبی است که در اسلام تشریع شده، قبل از اسلام چنین منصبی نبوده. اما قضاوت منصبی نبوده که اسلام وضعش بکنه، بلکه اسلام تاییدش کرده، اسلام امضاش کرده، اسلام آمده یه سری شرایط خاصی رو براش اجمالا، مثل بیع میمونه، مثل اجاره میمونه، بیع قبل از اسلام هم بوده. خب پس قضاوت قبل از اسلام بوده، هر قومی هم برای خودشون قضاوتی داشتن و قضاتی داشتن، این هم معلوم میشه. پس در اینجا تا اینجا اشکال نداره یک کافر برای کافر تو جامعه غیر اسلامی قضاوت بکنه، اسلام منع نکرد، کما که الان بیع و شرایشون ممزاته، نکاحشون ممزاته، قضاوتشون هم ممزاته برای خودشون، اسلام منعی نکرد. این یک فرضم اینه که از روایت ابو خدیجه ما منع نفهمیدیم، فقط نسب فهمیدیم. خب حالا میگیم که اگر آمدیم در جامعه اسلامی، مثلا قبل از اسلام یک کسی یک قاضی کافری بود، یک قاضی اهل سنتی بود، بعد حضرت امیر آمد والی شد، پیامبر آمد حاکم شد و اونم به قضاوت خودش ادامه داد، اون معلوم میشه و حضرت هم چیزی نگفتن، رد نکردن، نفی نکردن، معلوم میشه که این شرط شرطی نیستش که الزاما حتما باید مؤمن و مسلمان باشه. اگر در بنای اوغلا رو این گرفتیم که آقا هر جامعه ای برای خودش قاضیانی دارد، خب حالا مثلا کسی میپرسه که آقا مثلا بقال شما کافره یا مسلمونه؟ حالا که من پیامبر آمدم خرما فروشتون باید مسلمون باشه. نه، خرما فروش میتونه کافر باشه، هیچ اشکالی هم نداره، شما برید ازش خرما بخرید، که اون که در جامعه اسلامی. خب حالا اگه یه قاضی کافری بود، جامعه اسلامی هم اومد هیچ نهی هم نکرد، قاضی کافر به کار خودش ادامه بده دیگه، قاضی اهل سنت به کار خودش ادامه بده در زمان حضرت امیر. این استدلال همون شاید مثلا شما میخواستید این هرچی چیزی بگید، این استدلال اگه کسی بکنه اشکالش اینه که بناعات عقلایی در صورتی حجت هستند در شریعت که در منظر و مسمع ائمه اطهار باشن و پیامبر باشن و نفی و نهی نشده باشن. کی بوده که یه قاضی کافر باشه یا یه اهل سنت باشه تا ائمه نفی نکرده باشن، نهی نکرده باشن و ما از عدم رد اونا اثبات حکم شرعی بکنیم؟ بناعات عقلایی در صورتی حجتن که با اونها که در صورتی حجتن که منجر به یک حکم شرعی بشن، در صورتی منجر به حکم شرعی میشن که سکوت ائمه نشانه اثبات حکم باشه، وگرنه خود بنای عقلا حجت نیست، بنای عقلا در صورت عدم رد حجته. حالا اون عدم رد تو کی بوده که جامعه اسلامی حاکم باشه توش هم یه قاضی کافر یا اهل سنتی باشه ائمه هیچی نگفته باشن که ما ازش کشف کنیم؟ این خودش احتیاج به دلیل اثباتی داره، یه چیزی رو ما در اختیار نداریم. من در یه جمله دیگه، من در کتاب شورا در فتوا استدلالی آوردم که اینو هفته آینده انشاءالله، که در اونجا گفتم حتی اگر این اتفاق در آینده بیفتد، نه در عصر معصوم، یعنی این منظر و مسمع رو شما معنا نکنید که حتما در زمان خودش باید اتفاق افتاده باشه. ائمه ما آمدن که تکمیل دین اسلام برای تا ابد بکنه. اگر ائمه ما پیامبر میدیده که در آینده ممکنه یه اتفاقی بنای اولای شکل بگیره که بنای اولا مخالف حکم اسلام بوده، خب همونجوری یه جمله میگفتن که بنای اولا منجر به خلافش نشه، میتونستن بگن یه جمله، یه کلیتی، یه چیزی بگن مثل همین لیج علی الله علی للکافرین المسلمین سبیلا، یه چیز شفاف و صریح بگن اگه استدلال بهش تام باشه، که بناعات عقلایی که ما امروز داریم رو من کرده باشه، چون دین برای اون زمان که نیومده برای الان هم اومده. من با این استدلال گفتم شورا در فتوا یه بنای عقلاییه و بنای عقلایی رد نشده ولو در زمان معصوم، بنابراین میشه بهش تمسک کرد. حالا این استدلال درسته یا نه انشالله جلسه آینده باشه بیشتر بحث. السلام علیکم و رحمت الله.